بعد میرسد، بعد از چند جمله میرسد به اینجا، انظروا الى النمله في صغر جثتها و لطافه هيئتها. همین مورچه، این مورچه‌ای که همه جا هست، تو خونه هم پیدا میشه، تو صحرا هم پیدا میشه، اینقدر هم زیاده. این مورچه کوچک فی صغر جثتها و لطافه هيئتها، و اون اندام نازکش، و همه کمرش چقدر است، دست و پاش به چه نازکی است، شاخکاش به چه نازکی است، او گردنش چقدر لطیف است. لا تکاد تنال و به لحظ البصر، اینقدر کوچیکه که آدم باید بگرده تا از روی زمین پیداش بکند. کیف دبت علی ارضها و ثبت علی رزقها. میگه همین موجود به این کوچولی رو ببین، همین موجود به این کوچولی ببین چقدر عشق در این وجود داره، چقدر میل در این وجود دارد، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود دارد. چگونه این در روی زمین می جنبد با این دقت، و چگونه عشق می ورزد به زندگی خودش، به روزی خودش، چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک. و ثبت علی رزقها، عشق می ورزد که دنبال روزی برود. مور ضرب المثل شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمیگذراند، ذخیره میکنه برای آینده خودش. تنقل الحبت الى جحرها و تعدها فی مستقرها، دانه ها را از گوشه به کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرد، بعد نه اینکه اونجا بریزه، همینجور آمادش میکند، میفهمد که اینا را باید انبار بکند، و اگر همینجور بریزد میپوسد، بعد به دردش نمیخورد. این را به یه شکل معینی، به شکل سیلوهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازند که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار میکنن. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم را دونیم میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود، و کارهای دیگری که میکند. علی همینقدر اشاره میکند، تعدها فی مستقرها، در اون انبارش، در جایگاهش ایرا آمادش میکنه برای باقی موندن، همینجوری نمیریزدش. تجمع فی حرها لبردها و فی ورودها لصدرها. تابستان که شد تو فکر زمستانش هستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد، زمستان اگر آمد برف و باران پیش میاد، اگر برف و باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آذوقه تهیه کنم. پس در تابستان که امکان این کار هست ما آذوقه رو تهیه بکنیم، چون زمستان به فکرش میکنه که در آینده هست. ولو فکرت فی مجاری اکلها فی علبها و سفلها. میگه فکر کن آخه یه حیوان غذا میخورد، همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام که هستیم غذا میخوریم، اون مجاری غذا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه میری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری عقلش، از اونجا که غذا رو پایین میدهد، مجاری عقل یعنی اونجا که غذا رو پایین میدهد، اونجا رو که غذا رو هضم میبرد، اونجا که به هضم دوم میبرد، اونجا که به هضم سوم و چهارم اگر داره که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این همین غذایی که میخورد در یک دستگاه‌های بسیار بسیار دقیقی این غذاها رو وارد میکند، هضم میکند، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا میبرد و از اون مجرا به اون مجرا. میگه این همه یه اندامی، این چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها ظریف باشد در داخل وجود این حیوان که بتواند غذا بخوره، و خیلی هم خوبم غذا میخوره. و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، حساب بکن این شکمش و اون مثلا چیزهایی که به منزله دنده شمرده می شود و سرهای دنده شمرده می شود که جلوی شکمش گرفته است. و ما فر رأس من عینها، فکر کن که این حیوان در سرش چشم دارد. بعضی مدعی هستن یه از معجزات امیرالمومنین است، چون مورچه را از قدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد. خیلی معذرت میخوام، اگرچه شوخی سال عرض میکنم، یه نیمشعر معروفی هم هست، میگن که چشم مور و پای مار و نون ملا کسی ندید. این برای اینه که میگفتن چشم مورچه را کسی تا کنه ندیده است. امیرالمومنین میفرماید چشم این در سرش است این حیوان. اخیراً ثابت شده است که در سر این یه دستگاهی هست که امواج رو پخش میکند و امواج رو میگیرد. به این با همین شاخکهایی که روی سرش دارد از قضایا اطلاع پیدا میکند، کار چشم رو مثلا برای این حیوان میکند. و اذنها، گوشش هم میفرماید در سرش هست، که شاید مسئله گوشش به اون اشاره به همون شاخکش باشد. اگر اینها را دقت بکنید، لقضیت منها عجبا و لقیت من وصفها تعبا، اون وقت به شگفت میمانی. ولو ضربت فی مذاهب فکر فی مذاهب فکرک لتبلغ غایاته ما دلت کدلاله الا على ان فاطر النملته و فاطر النخله لدقیق تفصیل کل شیء و غامض اختلاف کل حی و مل جلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا. اگر تو درست فکر کنی، اگر در راه‌های فکر خودت قدم برداری برای اینکه به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت می‌بینی که راه‌ها همه تو را منتهی می‌کنه به خدا. اون وقت خدا را می‌شناسی، اون وقت می‌فهمی که اونی که این مورچه را خلق کرده است همان است که این درخت تناور خرما را مثلا خلق کرده است. این به عنوان یه نمونه کوچکی بود که خواستم براتون عرض بکنم راجع به این که علی در سوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرده. اما راه دیگر، راه سوم، ببینید آقا، تفاوت یه مردی مانند علی با افراد عادی در همین جا روشن می شود. ما بسیاری از افراد رو می بینیم میگن آقا خدا را اگه می خواهی بشناسی فقط از راه دلت مگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو دلش کن، مگر بویی از عشق مستد کند طلبکار عهد الستد کند. علی اون راه رو میگه ولی این راه دیگر رو منکر نمیشه. بعضی ها اخیراً مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردیم در خداشناسی، راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا، دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه باقی دیگر راه ها همه خیال است، همه وهم است، همه چنین است، همه چنان. این هم اشتباه هست، به اشتباه بسیار بزرگی هم هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل است، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما برای طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یه قدرت دیگری هست، یه قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد می چرخاند و می گرداند. همونطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل می کند، فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الآفلین تا آخرش. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است. اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای یک، اولین مسئله‌ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همین قدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر است، قوه یا قوه هایی هست، شاعر، حکیم، علیم، دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنجتا یا هزار تا یا صدها هزار تا؟ اون دیگه از کجا میشه فهمید؟ اون یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری که کرده هست. اونجاست که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم با کمال صراحت یک قیاس استدلالی فلسفی اقامه می کند. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانع تعریف تعبیر می کند. بعد هم ما در باب خدا باید معتقد باشیم و هو به کل شیء علیم، به همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم بفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها قدیر بوده است. اما اینطور که بتونیم حکم بکنیم خدا به همه چیز داناست، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیکار بکنیم؟ یا واضحه که این دیگه تعبد است، به ما گفتن اینجوری ما هم قبول میکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما خودمون بخوایم بفهمیم راه دیگری باید پیدا کنیم. و هو علی کل شیء قدیر، به چه دلیل علی کل شیء قدیر؟ یا باز یاد بگیم که خب به ما انبیا گفتن و هو علی کل شیء قدیر، ما قبول کردیم. و الا اگر بخوایم خدا را بشناسیم به این صفت که و هو علی کل شیء قدیر، دیگه از این راه نمیشه رفت. یعنی این راه تا یه مرحله ما را میرسونه، به اون مرحله که رسیدیم مرکب رو باید عوض کنیم، وسیله رو باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی، مرکب بسیار خوبی تا ما را تا سرمنزل ماوراء طبیعت برساند. همینقدر ما را برساند به اونجا، آقا ما را از مادی بودن و انکار ماوراء طبیعت به طور کلی بودن این کردن، از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنا والامثال العليا، را اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم، یعنی بخوایم بفهمیم، نه اینکه بخوایم تقلیدن و تعبدن بپذیریم که معناش رو نمی‌فهمیم چه چیزی هست یا نیست. مثل که بسیاری از علما، بعضی از علما گفتن، از علمای بزرگ هم گفتن، حتی گفتن ما در باب علیاذ بالله وحدت خداوند هم ما دلیلی نداریم، چون پیغمبران گفتن یه خدا بیشتر نداریم، ما میگیم یه خدا بیشتر نداریم. ولی علیاذ بالله که این حرفی رو بشه زد. در اینجا که میبینیم علی غوغا کرده، غوغا کرده، خدا میدونه. در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم و از عهده‌شم بیرون میام. نه تا زمان نهج البلاغه، یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده است، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، کم و بیش در هند بوده است، در چین بوده است، در اونجور جهان، و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بست پیدا کرده است تا حدودی، از برکت شخص علی ابن ابی طالب بوده، یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آموختیم. خدا رحمت کند صدر المتعلقین شیرازی را که قهرمان بزرگ این کار، این مرد بزرگ است. این مرد، مرد بی نظیری در جهان مانند این شخص، ده البته در رشته خودش یه آدم یک بعدیست، یه آدم یه جهتیست، در اون رشته خودش که معارف الهی و ماوراء طبیعی باشد، بگذاریم از افرادی که معید من عند الله بودن، معصومین از اونها که بگذاریم، دیگه قطعا این مرد نظیر نداشتن. من نمیفهمم این آدم هایی که میگن آقا ما فقط همینقدر مکلفیم که خلقت مطالعه بکنیم، دیگه در ما برای اینها حق نداریم بحث بکنیم. پس علی چی میگه در نهج البلاغه؟ این جور مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنه به جوری که یه عده‌ای آمدن گفتن آقا پس این نهج البلاغه از علی نیست، مگر اون عهد و زمان. مثل احمد امین مصری میگه آقا اون عهد و زمان قدرت نداشته چنین کلماتی بگوید. حتما اینها باید بعدها که فلسفه در دنیای اسلام آمده است اینها پیدا شده باشه. یعنی به این تعبیر میگه چنچی خود به اصطلاح امروز مثل این علمای جامعه شناسا که همه مسائل را میخوان با همین علل عادی اجتماعی تحلیل بکنه. میگه اصلا محیط اون روز ایجاب نمیکرده که چنین سخنی پیدا بشود از این قبیل. اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف فشهادة كل موصوف انه غير الصفة بعد فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنه ومن صنه فقد جزه. یا استدلال 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 یک عقل حکیمانه بسیار بسیار قوی بندی رو هست. میگن این نمیتونه وارد اون زمان باشه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی میفرمود بسیار خوب، بگید مال اون زمان نیست، ولی این قبول دارید که از زمان سید رضی به این طرف که نهج البلاغه متواتر است، پس لااقل باید مال قبل از زمان سید رضی باشد یا زمان سید رضی. اینو بگید. میگه ما میریم تا زمان سید رضی. در زمان سید رضی خود سید رضی مرد حدیبی بیش نبوده است. برادر بزرگواری دارد به نام سید مرتضی، متکلمم هست. کلمات سید مرتضی رو میاریم، استدلال های سید مرتضی که قهرمان کلام بود در زمان خودش میاریم، میگذاریم ما در مقابل این کلماتی که سید رضی نقل کرده است از امیرالمومنین، ببینیم از اینا به هم دیگر میخونه. نه معاصر است با بو علی سینا، با اینکه بو علی سینا در معارف الهیات بالملل اخص نسبت به فارابی و باز فارابی نسبت به ارسطو بسیار جلو آورده بودن، حتی در زمان یونانی ها در مسائل علم الهی بلمندرخش بحثی نبوده است. یه محرک اولی ارسطو میشناخت و بیش از محرک اول هم چیز عقلش بهش نمیرسید. این کلمات بو علی سیناست. وقتی که ما بو علی سینا که در قله علم الهی زمان خودش واقع شده بود، وقتی که ما اونها را در مقابل این کلمات میگذاریم، میبینیم اصلا مفاهیمی که در کلمات علی است در کلمات بو علی سینا پیدا نیست، پس چطور میتونیم بگیم یه آدمی پیدا شده اینها را از علم و فلسفه زمان خودش اقتباس کرده؟ این علم و فلسفه اون زمان را ما میشناسیم. در علم و فلسفه اون زمان این مفاهیم وجود نداشته است و حتی امثال بو علی سینا را ما میبینیم با بو سید ابوالخیر در فهم کلمات علی ابن ابی طالب به یک دیگر مراجعه میکنن که مقصود چیست. این جلسه چندون تناسبی ندارد که بخوام عرض کنم قسمت‌هایی را از کلمات امیرالمومنین و موضوعات را عرض بکنم، یعنی از سطح این جلسات بالاست. شاید اغلب حرفایی که من در این چند شب گفتم یه خود سنگین بود برای مستمعین، ولی برای اینکه اشاره‌ای کرده باشم به بعضی مسائل عرض می‌کنم که یه عده مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قطع و یقین نه تا زمان سید رضی، نه تا زمان خود امیرالمومنین، نه تا زمان سید رضی، تا حدود 1000 سال بعد از او هم اینها در علم و فلسفه بشری وارد نشده بود. از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات پروردگار است به اشیاء، یعنی رابطه پروردگار و اشیاء که چجوری است، به اینها از مختصات امیرالمومنین است که به این تعبیرات گفته است ما کل شیء الا بمقارنه و غیر کل شیء الا بمزایله، با اشیاء است و بیرون از اشیاء است. هم با اشیاء هست و هم خارج از اشیاء. علی نه خدا را غلول در اشیاء میدوند و نه خدا را بیرون از اشیاء میدونه. همیشه این مطلب رو توصیف میکنه، لیس عن الاشیاء بخارج ولا فیها بوالج. خدا از اشیاء بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست. اونجور هم اشتباه نکنید. سبق فی الغلوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنوه فلا شیء اقرب منه. از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست، از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم ینه عنها فیقال هو منها باین. که باز هم جمله های هست در اینجا که وقتون میگذره دیگه عرض نمی کنم، فایده هم ندارد. یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیرالمؤمنین است در علم الهی و بعد به وسیله علما و حرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی است که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط می شود ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند. ولی علی است که تفسیر کرده قرآن رو، کاملا تفسیر کرده. مثلا درباره خدا اینجور میگه: کل مصمم بالوحدت غیره قلیل. میگه خدا یکیست، سایر اشیاء هم یکی هستن، اما یکیهای دیگر بجوریست که چون یکیست کم است. خدا یکیست که در عین اینکه یکیست کم نیست، متصف به قلت نمیشود. یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقی یا الهام بخش این جمله. در نهج البلاغه این تعبیر زیاد پیدا میشود: واحدون لا به تعبیر عدد. خدا یکیست، اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما میشناسید. اون یکیست که در علم عدد و ریاضیات میشناسید اونجور یکی نیست. خدا وحدتش وحدت عددی نیست. شما این رو کجا میتونید پیدا کنید؟ لا یشمل به حد و لا یحسب به حد. اینم باز در همین زمینه. مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او، عجیب از غوغاست. الحمدلله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا و يكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا. جان فراد: الحمدلله الذي الحمدلله الاول فلا شيء قبله و الاخر فلا شيء بعده و الظاهر فلا شيء فوقه و الباطن فلا شيء دونه. الاول قبل كل شيء و الاخر بعد كل الاول قبل كل اول و الاخر بعد كل اخر. به اولیته وجب الله اول له و به آخریته وجب الله آخر له و امثال اینها که باز در این زمینه ها ما زیاد داریم. در ظاهریت و باطنیتش: کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. که همه اینها احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارد، اون هم در مدرسه ای که آماده باشد برای آموختن علم الهی. در صفات سلبیه پروردگار، اون چیزایی که از پروردگار باید سلب کند، او هم باز داستانی دارد و داستان بسیار مفصلی دارد که قسمت های زیادی من اینجا نوشتم. دیگه نمیخوام وقت شما را بیش از این بگیرم در این زمینه ها. فقط یه مطلب را میخوام براتون اشاره بکنم و اون این هست: من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی بالخصوص، در فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنم و منجر شد کم کم، یعنی نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفی اروپایی بود که بعد یکی از علل این شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح است. سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدر المتعلمین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مکتب به وجود نمی آمد. ما وقتی که در برهانهای توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلمی که یک کشیش بوده و خیلی هم براش فوق‌العادگی قائل هستن تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست دکارت، تا به لایبنیت میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم، میبینیم اینها در یه مسائلی دارن گیج میخورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده است. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگم، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلائلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد که اینا که به کلی از عرفان فلسفه اسلامی خبردار نیستن، مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجع به وجود مطلق میگه که فوق العاده پرت است از مرحله، و اینها در حکمت اسلامی قبلا طرح شده است و 100% حل شده است، و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شده است که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه تابیده بوده است بر اونها. حقیقت مطلب اگر بخواهید، معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن و قرآن را هم منحصراً علی شارحش است، و هر کسی در این معارف به جایی رسیده است از راه شاگردی علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده است و نه از راه دیگر. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم به هر زبان که هست به جهان افهام بکنیم. بو علی سینا جمله ای دارد راجع به امیرالمومنین که جمله شیرینی هم هست، میگه و کان علی بین اصحاب محمد کالمعقول بین المحسوس. تعبیر فیلسوفانه از نظر فیلسوف محسوسات یه ردیفن، معقولات در یک ردیف خیلی خیلی بالاتری هستن. میگه علی در میان اصحاب پیغمبر مثل یه معقول بود که در میان یک عده محسوس واقع شده باشه، مثل یه عقل مجرد بود که در میان یک سلسله امور مادی قرار گرفته باشد. ابن عبدالحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه بسیار بیان خوبی دارد در این که تمام سلسله های علمی و فکری و حرکت‌های عقلی و معنوی که در جهان اسلام پیدا شد، سلسله اینها شخص شخیص علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب امشب دیگه باز عرایض خودم رو همینجا ختم می‌کنم. فردا شب یک فصل دیگری از فصل‌های مربوط به نهج البلاغه را که هنوز تصمیم نگرفتم کدام یکی از فصل‌هاش را انتخاب بکنم، چون فصل‌های زیاد دیگری هست که قابل صحبت کردن و بحث کردن هست، فردا شب انشاءالله آخرین فصلی که من باید بحث بکنم بحث میکنم. دیگه پنج شب من به پایان میرسد. از شب بعد جناب آقای قفوری شما را مستفیض خواهند کرد. دیگه از این حرف‌های قلمب و سلمبه‌ای که ممکن است در این شب‌ها سرتون گیج کرده باشد قطعا نخواهید شنید. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که قلبهای ما را به نور ایمان منور بفرما. خدایا ما را به نور ولایت علی علیه السلام منور بگردان. به ما قابلیت اون را عطا بکن که از پرتو تعلیمات علی علیه السلام بهره‌مند بشویم. خدایا حاجات مشروعه همه ما را برآور، اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة معه.